بله
یعنی در خصوص خود همون تردید دارید شما دیگه، یعنی اون که دیگه یقین باید ازش استناد بشه، اون که دیگه کاملا روشنه، اون در حقیقت مثل این میمونه که یه ظرف آبی یقین دارید یه قطره خون مثلا توش ریخته، مثل اون میمونه دیگه، هیچ فرق نمی کنه دیگه، مشتبه نیست، اون دیگه متیقنه. اما بحث خودمون، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث انتفاع به الیات الغنم المقطوعه بود. اگر دنبه یا چربی را از غنم در حالی که زنده است جدا بکنند، آیا این قابل انتفاع هست یا نیست؟ اینجا خب به حسب قاعده باید بگیم که علیکم السلام، به عنوان این که میت است، مثل خود میت انتفاع یعنی اکل بی اینها جائز نیست. اما یه روایتی وارد شده که در این روایت علیکم السلام حضرت فرمودند یذیبها و یسرج بها، ذوب کنه و با اون برای اسراج استفاده بکنه. خب این روایت در حال خلاف قاعده ایست که در مورد میت است. محقق سبزواری عمل به این روایت را وجیه دانسته، در حالی که این روایت به فرمایش مرحوم شیخ روایت شاذ و ابن ادریس این را از نوادر اخبار به حساب آورده. حالا ببینیم نظر مرحوم شیخ در مورد این روایت چیه. مجموعاً مرحوم شیخ 5 اشکال به این روایت ایراد می کنند که البته اشکال آخر را به نوعی توجیه می کنند و مجموعاً می تونیم بگیم 4 اشکال به این روایت وارده. اشکال اول این که این روایت در خلاف اجماع، چون اجماع داریم که میته و تصرف در او علی ای حال حرام. خب این روایت در واقع اومده بر خلاف اجماع حکم به جواز کرده علیکم السلام. اشکال دوم وجود معارضه، این روایت معارض داره، در یک روایتی در خصوص همین مورد روایت، یعنی دنبه‌ای که از گوسفند میبرن و جدا میکنن، حضرت من کرده فرموده اما علمت انه یحیب الصوب والید و هو حرامون. این اشکال دوم. اشکال سوم با صرف نظر بود کردن از اشکال دوم پیدا میشه که ما اگر نتوانیم بین این دو روایت جمع بکنیم باید بریم سراغ مرجحات. اون مرجحی که روایت منع رو ترجیح میده نسبت به روایت جواز خود مجمع علیه بودن روایت دال بر منع، یعنی بر فرض وجود معارض ما روایت من رو ترجیح میدیم، چون یکی از مرجحات منصوصه یعنی مجمع علیه بودن نسبت به روایت من وجود داره. چهارمین نقطه و محل تأمل این است که در فرضم که از مرجحات صرف نظر کنیم، مثلا مرجحات رو بذاریم کنار، یعنی بگیم این دوتا معارضن تساقط میکنن، خب در تساقط وظیفه چیه؟ اگر دو روایت معارض با هم تساقط کنن رجوع به عام فوق میشه. عموماتی که ما اینجا داریم دال بر منع و تحریم انتفاع به میتن، یعنی اون عمومات شامل این علیات هم میشه و این رو هم منع میکنه. و اشکال پنجم یا نقطه پنجم این است که حالا ما همه اینها رو هم بگذاریم کنار، مسئله این است که دو تا روایتی که داریم یکی صراحت در منع داره یکی ظهور در جواز داره. البته از نظر ترتیب نباید این رو آخر ذکر میگد مرحوم شیخ، این رو باید در عرض به حضور شما رده دوم یا سوم ذکر میکرد. روایت جواز صریحا نیمده بگی جائزون، گفته یذیبها و یخرج بها، خب این ظهور در جواز. اما روایت من میگه یصیب الصوم ولید و هو حرام، حرمت کلمه حرام صریح در منعه. و اگر دو تا روایت داشتیم، یکی ظهور در یک مطلبی داشت و دیگری صراحت داشت، خب اونی که صریحه مسلم مقدمه بر ظاهر. لذا این روایت به نظر شیخ قابل اعتنا نیست. اقول مع انها، قبلش اجماع رو گفتن که اولا ما اجماع داریم بر تحریم میته و این روایت مخالف اجماع، این اولا. دو، این دومیشه، انها این روایت معارضتون به ما دل علی المنع من موردها، این روایت معارضه به روایتی که دال بر منعه، اونم از خصوص مورد همین روایت. ببینید یه وقت میگیم این معارضه به ما دل علی المنع، نه از خصوص مورد، به نحو کلی از میته مثلا منع کرده، میگه اون با این معارضه، نه در خصوص همین دنبه‌ای که از گوسفند بریدن یه روایت داریم دال بر منع. پس دومین اشکال مسئله وجود معارض، معللن به قوله علیه السلام و تعلیل آورده برای منع اما علمت انه یصیب الثوب والید و هو حرام. خب اشکال سوم دیگه این در دل مطالب شیخ وجود داره، اینو دیگه تصریح نکرده، و اون این که در فرض تعارض دو روایت، روایات دال بر من مرجح دارن، اینو دیگه ایشون اینجا صراحتا نگفته. از این محل اغماض عن المرجحات این به دست میاد، یعنی ما اینجا بین این دو علیکم السلام بین این دو روایت متعارض مرجح داریم. کدوم روایت مرجح داره؟ روایت دال بر من. مرجحش چیه؟ مجمع علیه بودن. و محل اغماض عن المرجحات این چهارمین اشکاله. فرضاً مرجحات رو هم کنار بگذاریم، یعنی چی؟ یعنی بگیم این دوتا تعارض میکنن و تساقط میکنن. در تساقط بین دو خبر چه باید کرد؟ اگر عام فوقی باشه رجوع به اون عام لفظی میکنیم، یه دلیل لفظی عام اگر باشه رجوع به اون میکنیم، اگر هم نبود یک دلیل لفظی میریم سراغ اصل، اصل عملی. اینجور نیست که در تساقط حتما بریم یه راست سراغ اصل. اول اگر نگاه میکنیم یه دلیل لفظی عامی بود میریم سراغ او، و اینجا هست. و محل اغماض عن المرجحات یرجع الى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالمیت مطلقا، به عموم ادله‌ای که دلالت میکند بر منع از انتفاع بالمیت مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ به اطلاع این که خود حیوان میته باشه یا یه قطعه ای از حیوان زنده جدا بشه، مثل این الیاف. مع این اشکال پنجم، ان صحیحتا، یعنی صحیحه بزنتی، صریحتون فلمن عن البی. عرض کردم اینو از نظر ترتیب باید بالاتر میگفتد، اینجاش اینجا نیست. صحیحه صراحت در من داره و این روایتی که عرض به حضور شما از مستطرفات سرائر ذکر شده، این ظهور در جواز داره و در دوران بین صراحت و ظهور، خب صراحت مقدمه. صریحت فی المنع عن البیع در مقابل اون یکی ظهور در جواز. البته عرض کردیم برای این آخری توجیهی میکنن، الا ان تحمل علی اراده البیع من غیر الاعلام بالنجاسه. این دیگه حالا در خصوص اشکال چهار آخری هم نیست، این اصلا یک محمل دیگری برای روایت درست میکنه. که چی؟ اگر این توجیه رو بپذیریم دیگه اصلا تعارض بین روایات برطرف میشه، چون روایت جواز دال به یه مورده، روایت من دال بر مورد دیگری، یعنی به نوعی بین دو تا روایت جمع میکنه. این الا در حقیقت بیانه یک وضعه جمع بین دو تا روایته، که دیگه این تعارض و نمیدونم مرجحات و اینها دیگه لازم نیست، چون در تعارض روایات داریم الجمع و مهما امکن اولا من التر. خب چجوری جمع بکنیم؟ بگیم این روایتی که داله بر منع از بیعه، این که میگه دنبه رو نباید فروخت، دنبه رو اگر بخواید به اصطلاح عمل بیارید این حرامه، به لباستون به دستتون اصابت میکنه، این در واقع داره نهی میکنه از بیع این الیاف مقطوعه، در صورتی که اعلام با نجاست به خریدار نشه، ولی اگر به خریدار اعلام بشه بابا این نجسه، این دنبه به اصطلاح بریده شده از یک حیوان زنده است، اگر اینجور بشه اشکال نداره، چون اون موقع خریدار میداند که این رو باید در چه راهی مصرف کنه، بر نمیداره بخوره، میریزه تو چراغ، فقط به عنوان روغن چراغ مصرف میکنه. بگیم اینجوری جمع کنیم، بگیم روایات داله بر جواز ناظر به موردی است که اعلام نجاست به خریدار بشه، روایات داله من ناظر به موردی است که به خریدار اعلام نشه. خب البته حالا آیا ما این جمع رو میتونیم انجام بدیم، شاهد داریم نداریم، آیا جمع عرفیه تبرعیه، جای بحث داره، الا ان تحمل، همین روایتی که داله بر منعه، الا ارادت البی من غیر الاعلام به نجاسه، و اون یکی تحمل الا ارادت البی، عرض به حضور شما با اعلام به نجاسه، و اینجوری بخواییم بین دو روایت مثلا جمع اصطانی. خب ما تا اینجا البته عرض کردم من اصلا این به اصطلاح بحث انتفاع به علیات قنم مخصوعه را خوب بود که در خاتمه بحث میته ایشون میگفت، این ربطی به فرع اول نداشت، چون تو گفتن فرعان الاول الثانی، این رو به نظر میرسید که در خاتمه بحث میته باید ذکر میکرد، نه در ذیل فرع اول، چون فرع اول مربوط بود به میته مشتبه به مزکا، ارتباطی به این بحث نداشت، اصلش به میته مربوطه ولی به فرع اول ارتباطی نداشت. حالا میان سراغ فرع دوم که مربوط است به حکم میته حیوانی که خون دهنده نداره. تا اینجا بحث ما در حکم انتفاع و بیع میته حیوانی که دارای خون جهنده است، اما حیواناتی که خون جهنده ندارن مثل ماهی، خب ماهی هم یک تزکیه شرعی داره، باید بیفته بیرون از آب، خارج از آب بمیره. حالا اگر یه ماهی داخل آب مرد، خب این میته محسوب میشه دیگه، میته یعنی اونی که شرعاً تزکیه نشد. حالا این پاکه یا نه، آیا قابل انتفاع هست یا نیست، این حکمش چیه؟ میفرماید در مورد این حیوانات، خب مشهور قائل به طهارت هم، یعنی ماهی که تو آب بمیره اگه کسی برداره نجس نیست، این غیر از گوسفندیه که مثلا با ذبح شرعی نمرده، این اون اگه دست خیس بهش بذاری نجسه، اما اگر ماهی رو از تو آب برداری خیس هم باشه نجس نیست. این هم بین عامه و هم خاصه شهرت داره، یعنی اهل سنت هم قائل به طهارت این حیوان هست. خب حالا ما ببینیم آیا این انتفاع به او جایزه یا نه، و بیعش جایزه یا نه. خب انتفاع برای بعضی از کارها میشه ازش استفاده کرد، چون مانعی نداره، مانعی در برابرش نیست، نجاست وجود نداره، انتفاع هم براش تصویر میشه، یعنی برای روغن مالی کردن، برای مثلا چراغ، این چیزایی که حالا قبلا ازش استفاده میکردن، اینا قابل انتفاع. حتی اگر مقابل به طهارت هم بشیم، هر به حضور شما شاید اکلش هم اشکالی نداشته باشه اگر متعارف باشه، چون چیزی که مانعیت داره نجاسته. نجاست نیست، از این برم انتفاع ممکنه و با داشتن منفعت اصلا مالیت عرفیه پیدا میکنه. حالا ما بعدا خواهیم خوند چرا چیزی که منفعتی نداره، منفعت مقصوده اغلایی نداره، بیش جایز نیست، چون با نداشتن منفعت مالیت عرفیه نخواهد داشت، از مالیت میفته. پس در مجموع ما حکم به طهارت و انتفاع از این حیوانات میکنیم و لذا حکم به جواز بیع هم میکنیم. دلیل عمدم اینه، مقتضی موجود، مانع مفقود. مقتضی چیه؟ این که قابل انتفاع. مانع چیه؟ نجاست، و این نجاست نداره. پس مقتضی موجود، مانع هم مفقود، حکم به جواز میکنه. الثانی ان المیتة من غیر ذات النفس السائله، میته حیوانی که نفس سائله و خون دهنده ندارد، یجوز المعاوضه علیها، بیعش جائزه، اذا کانت مما ينتفع بها، البته به شرط اینکه قابل انتفاع باشد، او به بعض اجزائها، حالا یا به خودش یا به بعض اجزاء اون میته. تو وقتی من قابلیت انتفاع داره، خب این معناش اینه که مالیت داره. که دهن سمک المیته للإفراج و تدهین، روشن کردن چراغ و تدهین یعنی روغن مالی کردن. مثلا اون وقتا قایق رو برمی‌داشتن با این روغنای اینجوری روغن مالی می‌کردن، ماهی‌های مرده رو روغنشون می‌کشیدن با این قایق، چوبای قایقا، کشتی‌ها، برای اینکه به اصطلاح ترک نخوره، اینا رو باید بالاخره روغن مالی کنن، با این روغنا برمی‌داشتن اینا رو روغن مالی می‌کردن. خب چرا یجوز المعاوضه؟ لوجود المقتضی و عدم المانع. مقتضی موجوده، مانعی هم نیست. مقتضی قابلیت انتفاع، مانع هم نجاسته، این نجاستی در کار نیست. لأن عدلت عدم الانتفاع بالمیته مختصتون به نجسه، چون عدله عدم انتفاع به میته مختص به میته نجسه، نه میته ما. خب این لعنه تعلیل برای چیه؟ دقت کنید، آیا لعنه تعلیل برای وجود مقتضیه یه تعلیل برای چی؟ عدم مانع. ظاهرش اینه که این بیان برای عدم المانع، علت عدم المانع. چرا مانعی نیست؟ برای اینکه نجس نیست و ادله عدم انتفاع به میته مختص به نجس. اما مرحوم شهیدی تو حاشیه شهیدی میگن این بیان برای وجود المقتضی است و درستم همینه. یعنی در واقع میخواد بگه مقتضی اینجا موجوده. مقتضی چیه؟ قابلیت انتفاع. چرا قابل انتفاعه؟ چون چیزی که نجس نباشه خب معلوم قابل انتفاع. بله، ببینید ظهور جمله که داره در واقع میخواد بگه که این قابل انتفاع، چون ادله عدم انتفاع مربوط به نجسه. عدم المانع رو ببینید، عبارت اگه اینم نمیگفت معلوم بود چی هستن، اما این که میگه داره انتفاع رو ثابت میکنه برای این. یعنی آدم وقتی به جمله نگاه میکنه، تأکید جمله رو چیه؟ اثبات عدم، اثبات انتفاع داره میکنه. و برای اثبات انتفاع دیگه، برای این که ادله عدم انتفاع مختص به نجس، البته اینم نجس نیست. حالا اشکالی هم نداره به هر دو به بیان، ولی ظهور روشنترش همونطور که مرحوم شهیدی گفتن، این بیان برای وجود مقتضی و سر رهبه ما ذکرنا جماعتون و ظاهر انهو، یعنی این بیع و معاوضه بر غیر ذن نفس سائله مما لا خلاف فیه. المسئله السادسه از به اصطلاح اعیان نجسه، چون بحث ما در نوع اول از مکاتب محرم است، یادتون نره نوع اول از تکسب بالاعیان نجسه بود، تا اینجا پنج مورد از اعیان نجسه که بیعشون جائز نیست و گفتن، حالا این مورد ششم و اون سگ و خوک غیر دریایی. بله؟ نه، حالا بعضی از مثلا مار و اینا هم شاید همین جور باشن. بله، حالا ما الان در حال ما معمولا برای اینه که خون جهنده دارن گاو و گوسفند و شتر مثال میزنم، غیر جهنده ماهی، ولی نه منحصر در ماهی نیست، موارد زیادی هست که یعنی خود ماهی ظاهرش اینه که طاهر هست، انتفاع هم که داره، انتفاع زیادی هم داره. نه عکس کردم، اگر عکس تصویر بشه الان ببینید، خب عکس که میتونید، آیا میتونیم بیاییم بگیم این میت ماهی که اینجوری شده رو میشه بخوریم؟ اونا دلیل داریم در منعش، به اعتبار اینکه خود گوشت ماهی رو نمیشه خورد، اما وحشاش هم نمیشه خورد. اینا در صورتی که دلیل بر من نداشت. ما در خصوص میته، این نوع میته ها از اکلشون من شده، ما بحث به قاعده عرض میکنیم که نباید اشکال داشته باشه، ولی دلیل داریم در مورد من اینا از اکل میته به نوع مطلق من شده. یعنی شما ماهی که بیرون آب، تو آب مرده رو نمیتونید بخورید، دلیلم نمیتونید بیارید چون مقتضی موجود مانع مفقود، چون اونجا در خصوص اکل اینها با دلیل بر معنا داریم. اما راجع به سگ و خوک دریایی، اولا سگ و خوک را مقید کرده به دریایی، یعنی ببخشید به غیر دریایی، اما دریاییش ظاهرش این است که از حضور شما اینها طاهرن. سگ دریایی، خوک دریایی، حالا خوک دریایی احتمالا همین شیرهای دریایی یا فوک که اصطلاحا بهش میگن فوک، این فوک ها باید باشن، اینا پاکن، جزء اعیان نجسه نیستن، جزء همون حکم به اصطلاح اگر پاک باشن انتفاعی هم بهشون بشه بیعشون جائزه. این مال سگ در غیر دریایی و خوک غیر دریایی. خب در مورد اینها تعبیر به کلب الحراش به کار برده. حراش با هی دو چشم، اگر بخوام یه معنای عامیانه‌ای براش در نظر بگیریم، میشه سگ ولگرد در مقابل
سگ گله، سگ نگهبان، سگ پاسبان زراعت که اونا رو حالا جزء مستثنیات اعیان نجست بعدن میان میگن. چرا میگم کلب حراش؟ برای اینکه حراش یعنی به معنای قتاله. یتهارشون تو کتابای لغت داره، یتهارشون تهارش الکلاب یعنی یقاتلون، یتقاتلون مقاتلت الکلاب، یعنی اینایی که حمله میکنن، سگایی که به اصطلاح اهلی به یه معنا نیستن. یا مثلا در بعضی از کتابهای لغت داره حرشه یا حرش به معنای بدخلقیه. سگ حراش یعنی سگ بدخلق، بدخلق یعنی سگی که به اصطلاح همش دنبال اینه به این اون حمله بکنه. سگ آرامی نیست. حالا اگر بخوام بگم به اصطلاح یه معنای ساده تری بگیم سگای ولگرد در مقابل اون ست سگی که گفت. خب اینا هم روشنه، هم خنزیر هم معلوم، سگ هم معلوم، اینا حتی از اعیان نجسن. بعد وقتی نجس شدن طبیعتا هیچ انتفاعی هم بهشون جایز نیست، بهشون میشه حرام، بحثی هم نداره. فقط یک استدراکی ایشون میکنن که اگر ما بگیم به موی این سگ یا خنزیر میشه استفاده کرد یا از پوستشون، اونجا برای مصارف خاصی مثل اون چی که در مورد جلد میته داشتیم، چطور اونجا مثلا گفتن با پوست این میشه سطل درست کرد، دلو درست کرد، آب رو از چاه کشید برای آبیاری زراعت، نه برای خوردن، نه برای وضو گرفتن. خب اینجا کسی بگه آب پوست این سگ یا خنزیر رو ما باش میتونیم دلو درست کنیم، آب بکشیم از چاه، اگه این باشه همون بحثایی که اونجا گفتیم اینجا میاد. اونجا نتیجه ما چیست؟ بحث ما چی شد اونجا؟ یا تو نیست در جلد میته دلیلی بر من گفتن ما نداریم لولا الاجماع. اگر اجماع باشه اون وقت دیگه هیچ کارش نمیشه. اینجا هم همینه، لولا الاجماع به هر حال همون بحثی که اونجا گفتیم، اینجا باید بگیم دلیلی بر من نداریم، میتونیم این رو به این جهت مثلا حتی مورد معامله قرار بدیم چون انتفاع برش تصویر میشه. نه نه، یعنی در حال ایشون میخواد بگه بالاتر از احتمال، یعنی اجماع هست، بس اجماع وجود داره. این تعبیر لولا الاجماع اگر اجماع نباشد که ایشون تقریبا یک احتمال نسبتا قوی میدن اجماع وجود داشته باشه. یحرم التکسب بالکلب الحراش والخنزیر البریین، که این برای خارج کردن بحریه، چون در مورد اونها قائل به طهارتن، اونها جز اعیان نجسه نیستن. اجماعا اجماعا مال یحرم است، این نه مال بریین. خود به خود این هم شامل میشه. علی الظاهر، این علی الظاهر متعلق به اجماعنه، یعنی علی الظاهر اجماعی مسئله. المصرح بهی فی المحکیه، یعنی المصرح بالاجماع در محکیه از جماعتی مثل شیخ طوسی، ابن زهره، علامه، شهیدین و عرض حضور شما بعض دیگه. و کذالک اجزاؤهما، نعم لو قلنا به جواز استعمال شعر الخنزیر و جلدهی، اگر ما قائل به جواز شعر استعمال موی خوک بشیم، البته خنزیر خصوصیتی نداره،
سگ ولگردم همینجوری، قلبم همینه، فرق نمیکنه. جاءتیه معتقدم فی جلد المیته، اون چرا که ما در جلد میته گفتیم اینجا هم جاست. مسئله هفتم راجع به عرض به حضور شما خمره. آره بد خلقی نسبت به غیر نااهلا، نه نسبت به اونا، اصلا هر کسی ناکت و باش بد خلق هست. اما سگای گله، سگ زراعت، سگ نگهبان، اینا بد خلقیشون نسبت به غریبه هاست فقط، اما اونا مطلق بد. حالا این ساعت خلقه، این که بد خلقه یعنی نارامه، یعنی همیشه با همه انگار مثلا جنگ داره، با همه دعوا داره، مثل بعضی آدم ها اینجوری هم بیگه. المسئلت السابعه یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مایه. ببینید یه بحثی اینو حالا بعد نیست دقت کنید، در مورد خمر از نظر لغت داریم ما که اصلا لغتاً خمر به چه چیزی میگن. یه بحث در مورد خمر داریم به عنوان موضوع حکم به حرمت، این دوتا با هم خلط نشه. از نظر لغت به کتاب‌های لغت که مراجعه می‌کنیم در توضیح خمر، خب اقوال مختلفی رو مشاهده می‌کنیم. مثلا بعضیا میگن خمر اسم برای اون شرابی است که از انگور درست میشه، خصوص متخذ از عنب. بعضی ها میگن نه، خصوص شراب متخذ از عنب و خرما. در بعضی از کتاب های لغت هم میگن نه آقا، خمر عبارت است از هر مسکر مایع بالاصاله. یعنی یک اختلافی در لغت وجود داره در مورد خمر، که آیا این خمر به خصوص شراب خاصی اطلاق میشه یا به هر شراب مسکری میگن خمر. حالا اینو باید در لغت رفت بررسی کرد که کدام یکی از این دو مورد نظره. در وجه تسمیه خمرم اینجوری میگن، میگن خمر به معنای سطره و این مسکرات چون خامر عقلند، عقل را می پوشانند، بهشون میگن خمر چون موجب سطر عقلند. دقت فرمودی؟ اصل الخمر سطر الشی، اما به این مایع مسکر میگن خمر چون موجب سطر رو پوشاندن عقله. یعنی عقل دیگه کنار میره وقتی پوشیده میشه، وقتی در تحت عرض و حضور شما تأثیر این قرار میگیره، دیگه عقل هیچ میره کنار، میشه مستی که میگن، یعنی بسته شدن باب عقل. پس در لغت یه بحثی است که آیا خمر اسم لکل مایع مسکر یا برای خصوص متخذ از انگور یا انگور و مثلا خرما. در فرق که در لغت اختصاص هم باشه، اما اینجا موضوع بحث با در مسئله حرمت خصوص یک نوع شراب متخذ از انگور یا خرما نیست. یعنی ما اینجا منظورمون از خمر کل مسکر مایه، لذات ایشون میگه یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مایه. فکر نکنید خمر یعنی حالا خصوص یک شراب خاص. ما وقتی میگیم خمر حرامه، نه یعنی مثلا حالا اونی که در لغت بهش میگن خمر. حتی اگر خمر مختص به یک نوع شراب خاص باشه، ما بحث اون فقط راجع به خمر نیست. هر مایع مسکر بالاصاله ای را حتی فقاع آب جو، این هم موضوع بحث ماست. چی؟ جامدات. حالا میگیم در مورد جامده که عرض حضور شما چرا جامد را کنار گذاشتید. پس موضوع بحث ما معلوم شد، خمر اگر خمر رو به معنی عام بگیرید خب خیال مراحت شامل همه مایعات میشه. اگر خمر رو هم خصوص یک شراب خاص بگیریم، شراب انگور یا خرما، اون وقت مجبوریم بگیم و کل مسکرن مایه، این حرامه. اما چرا گفته مایه؟ مگه مسکر جامدم داریم؟ بله، اما جامدات از بحث خارجن، چون بحث ما در اعیان نجسه است. مسکرات جامد نجس نیستن ولو حرامن به خاطر اسکارشون. تکسب به اونا هم حرامه، مسکرات جامد هم به خاطر اسکارشون تکسب به اونا حرامه، اما مسئله اینه که اونا نجس نیستن. اونی که نجسه مسکرات مایه هم، لذا مقید کرده به مایه اجماعا نستن و خستن. یعنی فقها ها این رو گفتن، یعنی همه مورد اتفاق، روایات هم مورد اجماع، یعنی در روایات هم مجمع علیه. یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مایع والفقاء اجماعا. فقاء هم از حضور شما به یه معنا بله یا حالا دارم همین رو میخوام عرض کنم. ببینید فقا این که جدای از کل مسکر مایع گفته، به جهت اینه که فقا اون اسکار درش نیست، اونجا به اسکار نمیشه، ولی به تعبیر روایت انه خمر استسقره الناس، فقا هم یه خمرید که مردم کوچیک شمردنش، نجاست توش هست به خاطر همون حالا الکلی که درش مثلا در اثر تخمیر به وجود میاد، اما اون اسکار شراب رو نداره. علت این که جدا ذکر کرده چون مسکر به اون معنا نیست، اما دلیل خاص داریم و مثل همین خمرون استسقره الناس که این رو هم به عنوان نجاستش ملحق به اینها کرد. نه هم مسکر نیست فقا، مگر اینکه بگیم مسکر هم هست. این دو حال داره، یا مسکر هم بوده خبر نداریم یا مسکره که اگر مسکر باشه این میشه ذکر خاص بعد العام، اگر مسکر نباشه خب طبیعتا لازم ذکر بشه به خاطر اینکه از مایعاتی است که نجس هم هست. حالا درجه اسکارش ممکنه خیلی ضعیف باشه، مثلا اون اسکار مشهود و آشکار درش نباشه. اما یه نکته اینجا هست و فی بعض الاخبار یکون لی
علی رجله در آن. ببینید وقتی میگه یحرم التکسب، بیع به خمر حرام، اما یه روایتی، خب تو این روایت ده تا به ظاهر نظر بدوی این است که داره به نحوی معاوضه بر خمر رو جائز میکنه. ما با این روایت چه کار کنیم؟ با این شداد و قلازی که شیخ فرمود اجماعا نستن و فتوا، دیگه آدم فکر میکنه هیچ روایتی داله بر جواز معاوضه نیست. اما یه روایت وجود داره، صریح نیست در جواز بیع و معاوضه ها، اما بالاخره به یه نحوی ازش جواز معاوضه را به نظر بدوی شاید بتوان استفاده کرد. شیخ رحمت الله علیه دو تا توجیه برای روایت میکنه. ببینید روایت رو ببینید. یکون لی علی الرجل دراهم، میگه من عرض به حضور شما از یه شخصی طلب دارم، حالا یه کسی از یه کسی طلب داره، 1000 تومان طلب داره، او به جای بدهیش به من، به جای 1000 تومان میتونه به من خمر بده. اینم یه نحوه معاوضه است دیگه. در برابر 1000 تومانی که از یه نفر طلب داره، اون به جای 1000 تومان خمر بهش بده. یعطینی خمرن، میتونه به من خمر بده. قال خذها و افسد، اونو بگیر و به اصطلاح خرابش. قال ابن ابی عمیر، خود راوی در زید این روایت میگه یعنی اجعلها خلا، یعنی اونو افسد ها نه، یعنی بریز دور، ولی گفت نگیر، گفت بگیر و ظاهر این روایت به نظر بدی اینه که بله میتونی، میتونی به جای بدهی خمر رو بگیری. یعنی تقریبا یه نحوه معاوضه‌ای به جمله داره مجاز شمرده میشه. حالا افسدها رو هم ابن ابی عمیر اومده تفسیر کرده، ای اجعلها خلا، اون را از حضور شما سرکه قرار، فاسد خرابش کن، نه یعنی بریز دور، عوضش کن، از خمریت درش بیار. اینجا مرحوم شیخ دو تا توضیح برای این روایت ذکر کرده. یکی این که میخواد بگوید خمر را، خوب دقت کنید، هر کدام از این دو تا باشه معاوضه بر خمر نیست. در توجیه اول اینجوری میگویم که مراد حضرت اینه خمر رو مجانی از طرف بگیر، اینو به عنوان طلب خودت حساب نکن، دین خودت را با خمر معاوضه نکن، مجانی بگیر. دینت سر جاش هست، تو طلبکار هستی، اون بابا هم باید 1000 تومان تو رو بده، اما اینو که تو گرفتی میتونی سرکه بسازی برای خودت مالک بشی. یعنی وقتی این خمر تبدیل به سرکه شد تو میشی مالک، قبلش مالیت نداشت، تو گرفتی سرکه هم درست کردی، سرکه میشه مال خودت، بدهی اون بنده خدا هم سر جاش هستا. از طبق این احتمال اصلا معاوضه بین دین و خمر صورت نگرفت. احتمال دوم که بگیم، بگی آقا این میگه اجعلها خلا، یعنی اون رو بگیر تبدیل به سرکه بکن، این سرکه میشه مال صاحب خمر، تا قبل از سرکه مالیت نداشت، درسته اون مالک بود ولی مالیت نداشت، حالا این سرکه، یعنی حالا مالکیت هم درست نیست، شاید یک حقی مثلا حالا اسمش هر چی بخوایم بذاریم، این سرکه که شد میشه ملک صاحب خم. اون وقت تو مقاطعاً این سرکه رو بردار مال خودت به جای اون بدهی که داشتی. پس باز معاوضه بر خمر نیست. هر کدام از این دو توجیه باشه معاوضه بر خمر نیست. پس ما هیچ روایتی نداریم دارده بر معاوضه بر خمر. ببینید والمراد بهی اما اخذ الخمر مجانن، یعنی اصلا با دین کار نداشته باش، این خمر رو بگیر ثم تخلیلها لنفسک یا لنفسه، اون رجل بگیره مال خودش، سرکه کنه مال خودش، اصلا گور پدر اون صاحب خمر، اون بدهیش هم باید بده، یه خمرم به این داده، این شده سرکه مال این. او اخذها یعنی اخذ الخمر و تخلیلها لصاحبها، اینجا از جانب صاحبش اونو سرکه میکنه. ثم اخذ الخله وفاءا عن الدراهم، اون رو مقاصتا به عنوان بدهی که او داره برمی‌داره. پس باز اینجا معاوضه ای بر خمر صورت نگرفته. المسئله الثامنه فردا ان شاء الله.